أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد از اون معارف توحیدی بسیاری از احکام فرعی و فقهی رو بیان فرمود، نظیر حکم قصاص و نظیر حکم وصیت و نظیر حکم صیام و نظیر حکم دعا و همچنین نظیر حکم جهاد. اینها احکام فرعی و فقهی بود که بعد از اون معارف توحیدی یکی پس از دیگری بیان فرمودند. نوبت مسئله حج میرسد که فرمودن و اتم الحج و العمره لله. همونطوری که خطوط کلی قصاص، وصیت، صوم، جهاد در قرآن بیان شد و فروعات فراوان این عناوین به اعتراض طاهره ارجاع شد، در مسئله حج و عمره هم به شرح ایزن خطوط کلی حج و عمره در قرآن بیان شد، فروعات فقهیش به عترت طاهره ارجاع شد. اهمیت حج همین بس که از زمان ابراهیم سلام الله علیه مطرح شده بود و نامگذاری سال هم به مناسبت حج بود. در جریان قرار داده بین موسی و شعیب سلام الله علیه ما اونجا سخن از ثمانیه حجج است. در سوره قصص آیه 27 این چنین فرمود که قال انی اريد ان انكح که احدب نتیهاتین علا ان تأجرنی ثمانیه حجج. نفرمود ثمانیه سنین، فرمود هشت حجه. چون هر سال حج انجام می شود، ماهی که در او حج انجام می شود حجه است، و هر سال یک بار حج انجام می شود، سال را به احترام حج، به مناسبت حج حجه می نامیدن. هشت حجه یعنی هشت سال، و اونقدر مسئله حج مهم بود که سال را به مناسبت حج و به ارقام حج نامگذاری می کردن و شماره می کردن، که فرمود الا ان تأجرنی ثمانیه حجج. هشت حجه یعنی هشت سال، نه هشت ماه. و این ثمانیه حجج جای ثمانیه سنین قرار دارد، و این نه تنها در اثر اهمیت اوست، بلکه در اثر شهرت او هم خواهد بود. نمونه دیگر در باره اهمیت حج همون آیه بود که بحثش قبلا گذشت، یعنی آیه 189 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت. این بود یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. این مواقیت للناس شامل همه اموری می شود که مردم با او سر و کار دارند. در بین اون امور از باب ذکر خاص بعد از آن مسئله حج را ذکر فرمود که از اهمیت خاصی برخوردار است. اصولا تشکلات گوناگون قمر برای آن است که اشهر حج روشن بشود، ماه حج مقرر بشود و مردم بشناسند و انجام بدهند. این اهمیت مسئله حج را میرساند که در کنار مواقیت للناس به عنوان یک نام علاهده و مستقل ذکر شده است. در بحث های قبلی حج و عمره به عنوان اینکه در سعی بین صفا و مروه مطرحن نامش گذشت، در همین سوره مبارکه بقره آیه 158 این بود که ان الصفا والمروه من شعائر الله، ف
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، که اون بحث ناظر به سعی بین صفا و مروه بود. اما اون چه که در این آیه قرائت شده مطرح است این است که حج و همچین عمره یک عمل عبادی هن و نه توسلی و دارای اجزا و شرایطی هن که اون اجزا و شرایط را باید ضمیمه یک دیگر کرد تا حج به تمامیتش برسد یا عمره به تمامیتش برسد. این که فرمود و اتم الحج، معلوم بشود حج دارای اجزا و شرایطی است که هنگام ضمیمه شدن بعضی از اونها به بعضی دیگر به تمامیتش میرسد. نظیر سمعت مسیام الالیل که در آیه 187 همین سوره مبارکه بحثش گذشت، اتمام در جای گفته می شود که شی دارای اجزایی باشد که هنگام انضمام اون اجزا به یکدیگر به تمامیت میرسد. در آیه سوره مائده بخواست خدا اونجا روشن خواهد شد که فرق اتمام و اکمال چیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اونجا بین اتمام و اکمال فرق گذاشتن. اجزای درونی شی باعث تمامیت شی است و ثمرات مترتبه بر اون شی باعث کمال اون شی است. درخت مادامی که در حد رقی و رشد است میگویند درد به تمامیتش میرسد، وقتی که اجزایش را تصمیم کرد به میوه دادن او که رسید میگویند این شجر کامل است. کمال شجر در میوه دادن اوست، تمام شجر در این است که به اون رشد کامل برسد. مثل تمام انسان در آن است که به اجزای انسانیت راه یابد و کمال او در این است که عالم و شجاع و امثال زارک باشد. از این که فرمود و اتم مرحج، معلوم می شود یک عملی است دارای اجزا و شرایط که باید با جمع همه اونها این به تمامیتش برسد. عمره هم این چنین است. حج و عمره دو عبادت جدایی از همان، مگر در حج تمتع که طبق بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم عمره به حج در حج تمتع مشتبک است، یعنی همانند شبکه‌ای که حلقات او به هم مرتبط است. حج و عمره در حج تمتع به هم مرتبطند و در حج قران و افراد از هم جدا است و عمره اصولا یه عبادت مستقلی هم هست. و اتم الحج و العمره لله، چون حج دارای اجزایی است به مناسک، انسانی که احرام حج بست یا احرام عمره بست یا موفق می شود به اتمام یا در اثر موانع درونی یا بیرونی از اتمام محروم خواهد بود. اونگاه در این آیه کریمه اصل اتمام حج را امر فرمود و اگر کسی ناتوان از اتمام شد حکم او را هم ذکر کرد و اگر کسی توانایی اتمام داشت حکم او را هم ذکر کرد و اگر کسی فاقد بعضی از واجبات و مناسک حج بود بدل و کفاره او را هم ذکر کرد. پس اصل اتمام را در صدر آیه به این جمله بیان فرمود که و اتم الحج و العمره لله. حج هم از اون عبادت هایی است که ممکن است شروعش مستحب باشد ولی اتمامش واجب است، مثل اعتکاف. اگر کسی حجت الاسلام را انجام داد که انجام حج بعدی بر او مستحب است، واجب نیست، ولی اگر حجت الاسلام را انجام نداد اصل شروع در حج واجب است. اگر کسی حج واجب را انجام داد یا حج بر او واجب نبود چون استطاعت شرعی نداشت گرچه عقلاً مستطیع بود، این شخص شروع به حج کرد، اتمام این حج بر او واجب است. و اتم الحج و العمره لله. فین احصرتم، اگر محصور شدید، محبوس شدید، نتوانستید حجتون را اتمام کنید، تکلیفتون عبارت از این است که هدیه که مقدور شماست اون هدیه را قربانی کنید تا از احرام بدرایید. حج نظیر روزه نیست که اگر کسی قصد روزه کرد و در وسط روز مریض شد بتواند افطار کند، این چنین نیست. یا حج نظیر نماز نیست که اگر کسی قصد نماز کرد وارد در نماز شد و نتوانست تتمیم کند میتواند همونجا نماز را قطع کند، بلکه حج یه عبادت خاصه است که اگر کسی نتوانست تتمیم کند با یک هدی و قربانی باید از احرام بیرون بیاید و محل بشود. پس از این جهت بین حج و روزه گرفتن یا حج و نماز خوندن فرق است. اگر کسی نتوانست حج را یا عمر را اتمام کند در اثر احصار باید قربانی بکند تا از احرام بیرون بیاید. در فقه بین محصور و مسدود فرق است. اگر اون مانع درونی بود نظیر مرض میگویند این شخص محصور شد، و اگر مانع بیرونی بود نظیر دشمن میگویند این مسدود شد. بین محصور و مسدود فرق است. سد و احصار دو عنوان جدای از هم است. اما در این کریمه که فرمود فین احصرتم شامل مسدود هم خواهد شد. اصولا سد گذشته از اینکه یک اصطلاح روایی است، اصطلاح قرآنی هم هست. مشرکین مانع مسلمین بودن از انجام مناسک حج و حضور در مسجد الحرام. قرآن کریم از این عمل اونها به عنوان سد یاد کرده است. فرمود اینها متولیان مسجد الحرام نیستند و هم یسدون علی المسجد الحرام. بله مسدود در کنار، بله مسدود در کنار محصور هم بیان شده است، اما این احصرتم هر دو را شامل می شود. تا اینکه روایت هم این احصرتم را توسعه می دهد بالمرض او العدو. در مسئله سد فرمود به اینکه اونها حقی بر مسجد الحرام ندارند، چه سمتی دارند و چگونه خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها یسدون عن المسجد الحرام و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون عن المسجد الحرام. سد یعنی صرف. این کلمه سد به عنوان سد هم درباره مسجد الحرام و حج آمده است، هم درباره اصل ایمان که اینها یسدونه هم به معنای صرف نفس است، هم به معنای صرف غیر، هم مانع دیگرانن هم خودشون امتناع میکنن. منتها اگر نسبت به خودشون باشد این صرف همراه با انصراف است، و اگر نسبت به غیر باشد این صرف همون معنای معهود خود را داراست. یسدونه یعنی یسدون انفسهم بر انصراف و یسدون غیرهم به صرفهم عن الایمان. این صد هم درباره اصل ایمان آمده است، هم در جریان حج و زیارت مسجد الحرام و مانند اون. اما این احصار در این آیه هر دو را شامل می شود. فرمود فین احصرتم اگر محصور شدید از اتمام، ممنوع شدید از اتمام، یا بالمرض که مانع درونی است یا به عدو که مانع بیرونی است، فمستیسر من الحد. حدی را هم حد می نامن یا به خاطر اینکه هدیه است. فرق هدیه و هدی همون فرق بین تمره و تمر است که تای هدیه تای وحدت است. یا از اون جهت که زائر بیت الله این قربانی را به همراه خود سوق می دهد و هدایتش می کند الالکعبه یا الالمنا، از این جهت این قربانی را هدی می نامیدن. اون که سائق هدیه است حج و حج قران است. در حج قران فرق قران با افراد این است که با اینکه هر دو فریضه کسیست که حاضر المسجد الحرام باشند، فرقشون این است که اگر هنگام تلبیه و احرام حدی را به همراه میبرد سوق حدی دارد، این حج حج غیران است، و اگر سوق حدی همراه احرام و تلبیه نیست حج افراد است. پس اون قربانی را به دو مناسبت هدی می نامند، یا از باب اینکه هدیه و تحفه الالبیت است هدی می گویند، یا از اون جهت که زائر این قربانی را به همراه خود هدایت می کند الالمسجد الحرام یا منا، از این جهت او را هدی می گویند، یا من الهدایت است یا من الهدیه و هدیه. فین احسرتم فمستیسر من الهد، که فمستیسر من الهد این ما مبتداست برای خبر محذوف، یعنی فعلیکم مستیسر من الهد، بر شماست اون هدیه میسور، حالا یا شتر است یا گوسفند است و یا گاو. در حقیقت اگر این هدی از هدیه باشد و تحفه، اون چه که هدیه و تحفه است همون تقرب و عبادت این زائر است، نه گوشت و پوست، چه این که اون چه هم که قربانی است همون نیت و تقوای زائر است، نه گوشت و پوست. این در بحث سوره حج به خواست خدا خواهد آمد که اون چه که قربانی حقیقی است تقوای زائر است، نه این گوسفند. و اگر گوسفند را قربانی می نامند یا گوشتش را گوشت قربانی می گویند، در حقیقت به عنایت اون تقوای زائر است. در اون کریمه فرمود به این که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوی منکم. قربانی یعنی چیزی که عبد را به مولا نزدیک کند، هر عملی که عبد را به مولا نزدیک می کند و عامل قرب اوست قربانی خواهد بود، چه این که نماز قربانی نمازگزار است، از صلات و قربان و کل تقی، زکات قربانی زکات ده است، چه این که در نهج البلاغه به این صورت آمده است به جعلت زکاتو که صلات قربان لأهل تقوا، این مضمون در نهج هست. هر عمل عبادی که عبد را به مولا نزدیک می کند قربانی اوست. قهرن اون چه که قربانی است همون ذبح لله است، نه این گوشت. لذا در اون کریمه فرمود قربانی یعنی اون چه که به الله نزدیک می شود و قربت الالله را فراهم می کند. اون که و اون چه که قربت الالله دارد تقوای زائر است، نه این گوشت. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوی منکم. این در حقیقت یک رمزی است از اسرار حج که مسئله رمی جمره و امثال ذلک را هم تشریح می کند. اگر در قربانی فرمود گوشت قربانی نیست و خون قربانی نیست و تقوای زائر است که قربانی است، در مسئله رمی جمره هم به شرح ایزم، یعنی اون چه که شیطان را رج می کند این هفت ریگی که از مشعر فراهم کردید نیست و شیطان هم اون جمره نیست. ظاهر رمی جمرات مثل ظاهر ذبح یک گوسفند است یا نهر یک شتر، و هیچ کدام از اینها قربانی نیست، چون که هیچ کدام از اون رمی ها هم رجم شیطان نیست. این یک صورتی است برای اون سر، چون که ذبح گوسفند هم صورتی است برای اون سر. و روی اون تحلیل هدیه در حقیقت اون تقوای ظاهر است که هدیه الهی خواهد بود، اون چرا که ظاهر به عنوان تحفه تقدیم الله می کند تقوا و خلوص خود را تقدیم می کند، نه گوسفند را، نه گوشت یا خون را. علی حال فرمود فین احسرتم فمستیسر من الهد، که اگر هدی قربانی نشود انسان مریض حق خروج از احرام را ندارد. ولا تهلقوا رؤوسکم، حتی یبلغ الهدی محله، این هدیی که در هنگام سد و احصار آمده است هدی جبران است، هدی کفاره است در حقیقت، غیر از هدیی است که در ذیل آیه به عنوان وظیفه حج تمتع طرح می شود، اون به عنوان یک واجب مستقل در حج تمتع لازم است، به عنوان جبران و کفاره نیست. گرچه مستیسر من الهدی در این آیه تکرار شد، منتها این مستیسر من الهدی که الان محل بحث است به عنوان جبران و کفاره است، و اون مستیسر من الهدی که در ذیل آیه در پیش داریم، اون به عنوان یک وظیفه مستقل و لازم در حج تمتع مطرح است. ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، حلق رأس یکی از محرمات احرام است و این محرم یا به خروج از احرام حلال می شود یا به پرداخت اون کفاره. علی ای حال اگر کسی احرام بست حق حلق رأس ندارد مگر اینکه هدی به محلش برسد، هدیی که در صد و احصار هست یا مربوط به عمره است، گفتن محلش مکه است، و هدیی که مربوط به حج است محلش مناست. کفاره ها را هم تقسیم کردن، اون کفاره‌ای که در اثر ارتکاب محرمات حال الاحرام لازم شد محلش را گفتن مکه است، و اون کفاره‌ای که در اثر ارتکاب محرمات حج لازم شد محلش را منا دانستن. حالا کم کم روشن خواهد شد که هدیاً بالغ الکعبه ناظر به چیست و آیا همه کفارات باید یا در منا یا در مکه باشد یا بعضی از کفارات در شهر خود انسان هم قابل پرداخت است. این فروعات فقهی است که ممکن است انشاءالله مطرح بشود. حلق رأس نشانه خروج از احرام هست و یکی از بارزترین محرمات حال احرام همون حلق رأس است، و یکی از بارزترین نشانه های خروج از احرام همون حلق رأس است. در سوره فتح اونجا که فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم به مقصرین، این نشانه آن است که وقتی انسان احرام بست حلق رأس حرام است، وقتی هم که حلق رأس میکند نشانه آن است که مناسکش را تتمیم کرده است. در آیه 27 سوره مبارکه فتح این است که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. این حرمت حلق با انجام مناسک حج برداشته می شود، اونگاه شما سر را حلق می کنید یا تقصیر یا ناخن می گیرید یا مو کوتاه می کنید، یا اونها که مثلا سرورن الزاماً سر را حلق می کنن. این حلق رأس نشانه موفقیت در مناسک حج است. لذا در اون کریمه فرمود شما وارد مسجد حرام می شوید و سرها را حلق می کنید، یعنی همه اعمالتون را انجام می دید بعد سر را حلق می کنید. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، اگر کسی احرام بست حلق رأس بر او حرام است، و این حلق رأس به عنوان محرم در حال احرام در پایان به عنوان واجب عبادی مطرح است. نظیر سلام که یک کلام آدمی است در حال نماز به عنوان یک محرم مطرح است، در پایان نماز به عنوان یک واجب عبادی مطرح است. در نماز نمازگزار اگر بخواهد عمدن به کسی سلام بکند معصیت کرده است و نمازش را باطل کرده. سلام مبطل نماز است چون کلام آدمی است و دعا نیست تحیت است و همین سلامی که کلام آدمی است و انجامش در نماز حرام است، همین سلام به عنوان جزء واجب عبادی در پایان نماز مطرح است، منتها صیغه خاصه دارد به نام السلام علیکم و مانند. حلق رأس هم این چنین است، حلق رأسی که در حال حج به عنوان محرم حال احرام هست، در پایان حج به عنوان واجب عبادی مطرح است. اگر کسی بعد از انجام مناسک سر را تراشید، اما نه به قصد قربت و نه به قصد اینکه از اجزای حج است، این معصیت کرده است، چون هنوز در حال احرام هست و اون واجب عبادی که مخرج باشد انجام نداد. مثل سلامی که انسان بعد از تشهد آخر بگوید بدون قصد خروج و بدون قصد قربت، این حلق رأس هم این چنین است، حلق رأسی انسان را از احرام بیرون می آورد که به قصد جزئی از اجزای حج و قربتن الالله انجام بگیرد، هم قصد عنوان هم قصد قربت. نظیر سلام که سلام هم به عنوان قصد عنوان که جزء آخر نماز است، هم به قصد قربت چو امر عبادی است. درباره حلق رأس هم این چنین فرمود: ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. و چون حلق رأس جزء محرمات در حال احرام حج است، چه اینکه جزء محرمات حال احرام هست و چه اینکه جزء محرمات بین الاحرام و الحج هم هست، از این جهت کسی حق حلق ندارد مگر اینکه نسکش عباداتش تمام بشود. اگر کسی به حج تمتع محرم شد، در حال احرام عمره تمتع حلق حرام است. بعد از اینکه از احرام بیرون آمد، قبل از اینکه به احرام حج محرم بشود، بازم حلق حرام است. بعد از اینکه به احرام حج محرم شد، حلق حرام است حتی یبلغ الهدی محله. این نشان می‌دهد که در حج تمتع بین عمره تمتع و حج تمتع هنوز یه پیوند عبادی هست. کسی که از عمره تمتع بیرون آمده، محل محض نیست که همه محرمات بر او حلال بشود، چون این حلق رأس از راه احرام بر او حرام شد و الان که از عمره تمتع بیرون آمد، معلوم می شود هنوز در رهن احرام است ولو به لحاظ بعض الاثار. از این جهت خروج از مکه را بعد از احرام تمتع و قبل از حج تمتع عده تحریم کردن که سیدن استاد امام دام زلو، عده هم گفتن مکروه است یا مستحب است که به حال احرام خارج بشود، نظیر مرحوم سید در عربه مانندور. علی حال حلق در بسیار از موارد حرام است حتی یبلغ الهدی محله. اگر کسی در حال احرام مضطر شد به حلق رأس یا در اثر بیماری خواستن سرش رو درمان کنن، زخمی بود و بدون حلق میسر نبود، یا در اثر اینکه آزاری میبیند از داشتن مو، میکروبی متوجه موی سر اوست، سر او مریض نیست ولی موی سر او عامل این میکروب هست، در این دو حال می تواند سر رو حلق کند. فمن کان منکم مریضن او بهی ازن من رأسهی ففدیتون، یعنی حلق بکند و به جای این حلق کفاره بدهد، یا در اثر اینکه سرش مریض است یا اذیتی متوجه سر اوست که منشأ این اذیت موی سر اوست نه خود سر او. در این حالت ها حلق روا جایز هست، اما باید کفاره پردازد. ففدیتون یعنی یجوز له الحلق و علیه فدیتون، که این فدیتون مبتداست برای خبر محذوف یا خبر است برای مبتدای محذوف. در این گونه از موارد مبتداست برای خبر محذوف، یعنی فعلیه فدیتون. نظیر اون فمستیسر من الحد هم اینچنین معنا شد که فعلیکم مستیسر من الحد، اگر کسی مضطر شد به سرتراشیدن فعلیه فدیتون. ففدیتون مبتداست برای خبر محذوف، یعنی فعلیه فدیتون. اون فدیه و کفاره هم مخیر است بین روزه گرفتن یا صدقه دادن یا قربانی کردن. ففدیتون، اون فدیه عبارت از این است: من صیام او صدقه او نسک، یا روزه میگیرد یا صدقه میدهد یا قربانی میکند. البته روایات روزه را مشخص کرد که 3 روز است، صدقه را هم مشخص کرد که بر 6 یا بیشتر مسکین اطعام کند، نسک را هم فبودن قربانی است، یا شتر یا گوسفند یا گاو. این نسک مفردی است که به صیغه جمع ذکر میشود، نظیر آیه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. نسک مفرد است به وزن جمع، مثل اینکه بعضی از سیاق جمعن به وزن مفرد، من صیام او صدقه او نسک. این در صورتی بود که کسی توان اتمام نداشت، چون اصل آیه این بود که و اتم الحج و العمره لله. اگر کسی نتوانست اتمام کند، محصور شد یا مسدود شد، حکمش را در صدر آیه بیان فرمود: فین احصرتم فمستیسر من الحج. و اگر کسی محصور یا مسدود نشد، در امن درون و بیرون بود، اون را در ذیل بیان میکند: فیضا امنتم، یعنی محصور نیستید، مسدود نیستید، در امانید، میتوانید تتمیم کنید. اونگاه فرمود حج، اگر حج تمتع است، حکمش این است که الان ذکر میکنم: فیضا امنتم، یعنی صد و احصاری در کار نبود و در امن از مرض یا امان از دشمن بودید، اگر حجتون حج تمتع بود باید قربانی داشته باشید. فمن تمتع بالعمره الی الحج فمستیسر من الحج. روی این قربانی خیلی تکیه می شود. ان الله سبحانه و تعالی یحب اراقه الدماء. منتها نظام فعلی سعود که همون نظام آل ابی سفیان است، فرصت بهره برداری از این مناسک حج را ندارد و نه اجازه میدهد که مسلمین که در حقیقت اولیای حرمند انجام بدهند. و روی قربانی این قرآن کریم خیلی تکیه میکند، برای اینکه کسی گرسنه نماند. و الان شما که بررسی میکنین، این آیات الهی در اسارت آل سعود است. خزله الله. فیضا امنتم فمن تمتع بالعمرت الالحج فمستیسر من الهدی. حالا الان ما داریم ترجمه این آیه به روحانی این آیه رو تا حدودی مطرح میکنیم، بعد اونگاه روشن میشود که چرا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 60 قربانی به همراه آورد و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بیش از 30 قربانی به همراه آورد و رسول خدا اونقدر همتش بلند بود وقتی قربانی میکرد، هم برای خود قربانی میکرد و هم از طرف امتش قربانی میکرد الی یوم القیامه. این همون نشانه همت والای رسول اکرم است، نه تنها اعضای امتی که اون عصر بودن، برای همه آحاد امتش حضرت قربانی کرد. این نشانه اون بلندندیشی حضرت است. فمستیسر من الحد. و اگر کسی حج تمتع بهده داشت و به حج تمتع محرم شد و قربانی که جزء مناسک حج تمتع است مقدورش نبود، فمن لم یجد فصیام و 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. این قربانی جزء مناسک است، برای اینکه خودش کفاره دارد،
نه این که این قربانی نظیر قربانی صدر آیه باشد که جبیره و کفاره باشد. در قربانی صدر آیه فرمود اگر کسی محصور شد یا مسدود شد باید یک قربانی اهدا کند تا از احرام بیرون بیاید. اون به عنوان وظیفه اصلیش نبود، چون در عمره که قربانی نیست، در حج افراد که قربانی نیست. و اگر کسی در عمره محصور یا مسدود شد باید قربانی کند. در حج افراد اگر محصور یا مسدود شد باید هدی قربانی اهدا کند، اون معلوم شود جبیره و کفاره است. و اما این هدیه که در ذیل آیه آمده به عنوان منسک از مناسک حج مطرح است، فمستیسر من الهد، این حد جزء مناسک حج است که اگر کسی این منسک عبادی مقدورش نبود باید روزه بگیرد، که من لم یجد فصیام ثلاثه ایام. والحمد لله رب العالمین.